بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين مرحوم امام ادعایی که کردن در خصوص قاعده الامتناع بالاختیار بالاتر از ادعای مرحوم میرزای نایی نیست. ایشون میگن اصلا قاعده الامتناع بالاختیار هیچ ربطی به افعال ما ندارد، اختصاص دارد خداوند متعال. بنابراین اون مواردی رو هم که مرحوم میرزای نایینی مشمول این قاعده دونستن، ایشون میگن حتی شامل اون موارد هم نیست. مثل اینکه کسی عمدن حج رفتن به حج رو ترک بکنه و حج از او فوت بشه، میرزای نایینی میگفت اینجا رو شامله. مرحوم امام میگه نه خیر، اینجا رو هم شامل نیست، هیچ ربطی اصلا به افعالی که از ما صادر میشه نداره. اینطور فرمودن در استدلالشون: ان القاعده اجنبیه اما نحن فیه، فلا معنا لابتناء المقام فی دخوله فیها و عدمه، لأنها في مقابل من توهم أن قاعدة الشيء ما لم يجب لم يوجد وما لم يمتنع لم يعدم منافية للاختيار في الأفعال، فيلزم أن يكون الواجب تعالى فاعلا موجبا بالفتح، فإن أفعاله الواجبة حين إذن خارجة عن حيطة الاختيار. یه قاعده‌ای داریم در فلسفه، قاعده این است که الشیء ما لم یجب لم یوجد و ما لم یمتنع لم یعدم. هر چیزی برای اینکه به وجود بیاد وجودش باید واجب بشود تا موجود بشه، و برای اینکه معدوم بشه وجودش باید ممتنع باشد تا معدوم بشه. برخی گمان کردند این قاعده معناش اینه که خداوند اصلا اختیاری نداره اگر این طور باشه. شما میگی خدا مثلا فلان شیء رو خلق کرد، فلان شیء رو خلق کرد، آیا آن شیء واجب بود وقتی به وجود آمد یا واجب نبود؟ میگه واجب بود که وجود آمد دیگه، واجب نباشه به وجود نمیاد. اگه واجب بود پس خدا اختیاری نداشت. اینطور نیست که بگیم خدا میتونست خلق بکنه میتونست خلق نکنه، واجب بوده، وقتی واجب بوده حتما باید به وجود بیاد، اصلا امکان نداره عقلا که به وجود نیاد. پس خدا در خلق اشیاء اصلا اختیار ندارد. در برابر این شبه گفتن چی؟ گفتن الامتناع بالاختیار لا ينافل اختیار، فعجابو ان به ان الایجاب السابق من ناحیت العله و به اختیارهی لا ينافل اختیار و انه تعالی فاعل موجب بالکسر و الایجاب بالاختیار کل امتناع بالاختیار، ای جعل الشیء ممتنعا بالاختیار لا ينافي الاختیار بل يؤكده. پاسخ شبهه این است، این که میگن شیء مادامی که واجب نباشد به وجود نمی آید، وجوبش در چه ظرفی محقق است؟ در ظرف تمامیت علت تامه. وجوب معلول در چه ظرفی است؟ در ظرفی که علت تامه آن تام باشد. امتناعش در چه ظرفی است؟ در ظرفی که علت تامه آن تام نباشد. پاسخ اینطوری دادن، گفتن اونی که سبب شده علت تام تام بشود کیست؟ خداست. خدا علت تام رو تام کرده، یا اینکه مانع شده از اینکه تام بشود. وقتی این طور شد، درسته که این شیء در ظرف تمامیت علت تام واجب است، اما چون آن کسی که علت تامه یا آن را تام کرده خداوند متعاله، پس میتونیم بگیم ایجاد این شیء به خداوند انتساب دارد. اینطور نیست که خارج از قدرت او باشد. خارج از قدرت خدا نیست، چه در جایی که چیزی موجود باشد، چه در جایی که معدوم باشد، در هر دو حالت، چه در جایی که وجوب داشته باشد و موجود بشود و چه در جایی که ممتنع باشد و معدوم باشد، در هر دو حال چرا این اتفاق افتاده؟ چون این خداوند متعال است که با اراده خود علت تامه آن را تام کرده یا نذاشته تام بشود، مانع از تمامیت شده. پس الامتناع بالاختیار یعنی چی؟ یعنی این که این ظرف امتناع ایجاد شده، ظرف امتناع ایجادش به اراده کی بوده؟ به اراده خدا بوده. این لا ینافی الاختیار، یعنی این منافاتی با اینکه خدا در مورد این شیء وجودن و عدمن اختیار دارد، منافاتی با این ندارد. و سر فیه ان افعال الواجب یستر عن حق ارادته و اختیاره الذی هو عین ذاته المقدسه ولا يكون من قبيل الافعال التسبيبيه الخارجه من تحت قدرته بايجاد اسبابه لان الاسباب والمسببات كلها في كل آن و زمان تحت سلطان قدرت. در مورد خداوند اینطور نیست که بگیم اگر سبب محقق شد دیگه مسبب قهری است، خارج از قدرت اوست. هم سبب تحت قدرت خداست، هم مسبب تحت قدرت خداست. چرا؟ چون جعل این رابطه علیت، هم خود این رابطه علیت مخلوق است یا مخلوق نیست؟ پس خود این رابطه ای هم که بین سبب و مسبب هست تحت قدرت کیست؟ تحت قدرت خداست، اما تحت قدرت ما نیست. ما نسبت به آن هیچ گونه احاطه ای نداریم، لذا سبب که از ما صادر شد مسبب قهرن حاصل است، اما در مورد خدا اینطور نیست. هم سبب تحت قدرت خداست، هم مسبب تحت قدرت خداست. و ما نحن فیه غیر مرتبط به هذه القاعده لان افعالنا قد تخرج من تحت قدرتنا به ترک مقدماتها کل خروج الی الحج ضرورت انه ما ترک الخروج اختیارا یخرج اتیان الحج من اختیارنا فی الموسم فهذا الامتناع ینافی الاختیار مع کونه بالاختیار. افعال ما اینطوری نیست. بعضی وقتا با ترک مقدمه دیگه ذل مقدمه از تحت اختیار ما خارجه. کسی که نرفته به حج، الان روز عرفه است و تو خونشه، اتیان حج برای او چیست؟ ممتنع. نسبت به او هیچ قدرتی الان نداره و این منافات داره با اختیار. نمیتونیم بگی الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار. نه خیر، ینافی الاختیار، چون در این حالت این چیه؟ غیر مختاره، اختیار نداره. الان در مورد خدا هیچ حالتی نیست که بگی در این حالت خدا غیر مختار است، خدا اراده نمیتونه بکنه. اما در مورد افعالی که از ما صادر میشه اینطوریه. ظرفی وجود دارد که در آن ظرف دیگه اختیار برای ما امکان پذیر نیست، پس نمیتونیم بگی لا ینافی الاختیار. نه خیر، ینافی الاختیار. حالا اون جوابش احسنتم ولی عرض میکنم. و قد تخرج من تحت قدرتنا به ایجاد سبب هیبل اختیار. بعضی وقتا هم اونوریه، این فرض اول در جایی که ایجاد و تحقق ممتنعه، بعضی وقتا جلوگیری از تحقق ممتنعه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب جلسه قبل توجیه فرمایش مرحوم شهید اول رو در قسمت اول کلامشون خدمتتون عرض کرد، اما اون چیزی که ایشون در ذیل کلام خود احتمال دادند و فرمودند احتمال دارد که بگیم مثلا بیش از یک مهر ثابت نیست. مستندش این است که چون اسباب فراق به نحوی هستند که برخی از اونها سبب می شوند که قبل از دخول هیچ مهری برای زن ثابت نشود، و بلکه برخی از اونها به نحوی هستند که حتی بعد از دخول هم مهر برای زن ثابت نخواهد، مثل اینکه مثلا زن تدلیس کرده باشد خودشو و عیبی داشته باشد و به واسطه تدلیس مرد بخواد نکاح را فسخ کند، که حتی بعد از دخول هم زن مهر ندارد. پس برخی از اسباب فراق به نحوی هستند که حتی بعد از دخول هم زن استحقاق مهر ندارد. در نتیجه چون در اینجا حد اکثر چیزی که قاضی بهش حکم کرده چیست؟ این است که نکاح دوم تأسیسی بوده. حکم قاضی اینه دیگه، دعوا سر چی بود؟ سر اینکه یه نکاح واقع شده یا دو نکاح. قاضی حکم کرد دو نکاح. یعنی چی؟ یعنی دو تا نکاح داریم، نکاح دومم تأسیسیه و تأکیدی نیست. این حکم قاضی است. اگر این حکم لازمه ای داشته باشد میشه ملتزم به لوازم آن هم شد، اما چون هر جایی احتمال برود با وجود احتمال دیگه لازمه چی میشه؟ منتفی میشه. چون احتمال دارد که فراقی حاصل شده باشد که این فراق به نحوی باشد که هیچ مهری برای زن ثابت نشود، چون این احتمال هست، پس بین تأسیسی بودن نکاح دوم و اثبات نصف مهر یا کل مهر به واسطه نکاح اول برای زوجه هیچ ملازمه ای وجود نخواهد داشت. تنها چیزی که میشه بهش ملتزم شد این است که یک مهر به خاطر نکاح دوم برای زوجه ثابت است. این توجیه فرمایش شهید اول در خصوص این که یه مهر بیشتر لازم نیست مرد بده. شهید ثانی هم در خصوص مسئله این طور فرموده: الذی یلزمه بالعقدین فیه اوجه. چند وجه در مسئله می‌فرماید هست. احدها و هو الذی اختاره المصنف انه یجب علیه مهران لان کل عقد سبب تام فی وجوب المهر والاصل استمراره. یکیش این است که دو مهر باید بده، که مصنف یعنی محقق هم همینو پذیرفته. چرا؟ چون هر عقدی سبب تام است برای اینکه یک مهر علاهده ثابت بشه. اصلم این است که اون چیزی که ثابت شده استمرار داشته و مانعی برای آن وجود نداشت. ولأنه لا ینتصف الا بالطلاق. اگه بخوایم بگیم نصف، باید ثابت بشود که طلاقی بوده. و فی سماع دعواه و فیه نظر لأنها منافیت للدعوة الاولى لو صرح بها. اگه مرد بخواد ادعا بکنه که طلاقی بوده، نمیتونیم حرفشو بگیم مدعاش مسموعه. چرا؟ چون قبلا اقرار کرده بود به اینکه یه نکاح بیشتر وجود نداشته و دومی تأکیدی بوده. اینکه بخواد بگه طلاق واقع شده بعد از نکاح اول با ادعای اولش سازگار نیست، در واقع میشه ادعای برخلاف اقرار، چون ادعای اینکه نکاح دوم تأکیدی بوده متضمن اقرار به چیست؟ به عدم حصول فراق بین دو نکاح. و ثانی ها انه مهر و نصف لان الفرقه متحققه ليصح فرض العقد الثاني والوطء غير معلوم والاصل عدمه. احتمال دوم این است که بگیم یه مهر و نیم باید بده، همونی که مرحوم شیخ فرمود اقواست، مرحوم شهید اولم در ابتدای کلامش همینو گفت، علامه هم از پدرش همین قولو نقل کرده بود، یه مهر و نیم. لأن الفرقه متحققه لیصح فرض العقد الثانی والوطء غیر معلوم والاصل عدمه. چرا؟ برای اینکه وقتی که قاضی حکم کرد به اینکه نکاح دوم تأسیسی بوده، لازمه تأسیسی بودن نکاح دوم چیه؟ اینکه بین نکاح اول و نکاح دوم فرقه حاصل شده باشه. پس این فرقه ثابته. به خاطر چی ثابته؟ به خاطر حکم قاضی به تأسیسی بودن نکاح دوم، یعنی در واقع از لوازم حکم قاضی است. از لوازم حکم قاضی حصول فراق بعد از نکاح اول. وطی چی؟ وطی بعد از نکاح اول معلوم نیست. اصل این است که وطی نبود. و ثالثها لزوم و مهر واحد لأن من اسباب الفرقه ما لا یوجب مهرا ولا نصفه کردتها و اسلامها و فسخهی به عیبها قبل دخول و فسخها به عیب غیر الان قبله و یمکن فرضه ایزن به طلاق فی الاول قبل دخول و فی الثانی کذالک. احتمال سوم این که بگیم یه مهر بیشتر نیست، چون مواردی وجود دارد که در اون موارد برای نکاح اول اصلا ممکن است هیچ مهری ثابت نشود، همون مواردی که شهید اول فرمود، ایشون هم در کلماتش تکرار کرده. یا اینکه ممکنه در نکاح اول نصف مهر ثابت بشود، در نکاح دوم هم نصف مهر مجموعش بشه یه مهر، این هم احتمالش هست. البته اگر ایشون این طور بخواد بگه، پس باید احتمال چهارم هم بیاره، اونم نصف مهره. احتمال پنجم هم بیاره، اونم هیچ مهری. برای اینکه احتمال چهارم اینه، نکاح اول فراقش به نحوی بوده که اصلا مهر نداشته، نکاح دوم طلاق قبل دخول احتمال میده، چون میگه و یمکن فرضه ایزن به طلاق فی الاول قبل دخول و فی الثانی کذالک. یعنی میگه این هم یکی از مواردی است که احتمالش میرود و به واسطه این احتمال میتونیم بگیم چی؟ یه مهر باید بدیم. خب اگر با این احتمال میخوای، این ما میخوایم اشکال بگیریم به این که یمکن فرضه ایشون غلطه. چرا غلطه؟ برای این که حصول فراق بعد از نکاح اول از لوازم حکم قاضی به تأسیسی بودن نکاح دوم هست، اما از لوازم این حکم حصول فراق بعد از نکاح دوم نیست. اگر مرد ادعا کرد که بعد از نکاح دوم فراقی حاصل شده قبل از دخول، اون وقت میشه دعوا، باید ثابت کنه. پس این یمکن فرضه که ایشون میگه این غلطه، نه این همچین نوع امکانی ندارد این فرض. این احتمال جزء مواردی نیست که به واسطه آن بگیم یه مهر برای زن ثابته. چرا؟ برای اینکه این احتمال منتفی است با اصل. پس چرا اولی رو منتفی نمی کنی؟ چون حصول فراق از لوازم چیه؟ از لوازم حکم قاضی به تأسیسی بودن نکاح دومه. اما حصول فراق بعد از نکاح اول، اما حصول نکاح بعد از فراق دوم از کجا آوردی؟ پس این احتمال رو شما نمیتونی بیاری این وسط. یمکن فرضه فستانی کذالک که عبارت مستقل نیست که، یمکن فرضه ایزن به طلاق فل اول قبل دخول و فستانی کذ، یعنی در ثانی هم طلاق قبل دخول، کذالک میخوره به طلاق قبل دخول، یعنی احتمال، چون طلاق قبل دخول در اولی که ثابت نیست که، احتمالش میره، چون مرد که نمیتونه ادعا بکنه طلاق قبل دخول رو در اولی، خلاف ادعای اولشه، پس مجرد احتمال داره میگه. پس در دومی هم مجرد احتماله، نه واسطه مجرد احتمال در اونجا به درد نمیخوره. چرا؟ چون حصول فرقه از بعد از نکاح دوم از لوازم اثبات تأسیسی بودن نکاح دوم نیست. پس این اشکال داره. این اگر این هر احتمال رو بیاری اون وقت باید چهارمی و پنجمی هم بگی، اصلا احتمال بچه پنجمی این است که هیچ مهری نداشته باشد، چون ممکنه بعد از نکاح اول فرقه بدون مهر، بعد از نکاح دوم هم فرقه بدون مهر، پس هیچ مهری. اینجوری که نمیشه گفت. والاقوا وجوب المهرین، ایشون قبول داره حرف محقق رو، میگه اقوا این است که باید دو مهر بده. لأصالت بقائهما فی ذمته الا ان يحصل المزيل. اصل این است وقتی قاضی حکم کرد به این که نکاح دوم تأسیسی است، پس دو نکاحه، هر نکاح یه مهر داره، اصل این است که باید مهر هر دو نکاحو بده، مگر اینکه ثابت بشود چیزی وجود داشته که اینو برداشته وجوبو، و هو غیر معلوم، هم چیزی هم ثابت نشد. و مجرد الفرقته اعم من کونها مسقطه و عدمه، مجرد این که فراقی حاصل شده بین نکاح اول و دوم که از لوازم حکم قاضی به تأسیسی بودن نکاح دومه، اعم از این است که بگیم حالا که این طور شد پس مهری ثابت نیست یا نصف مهر ثابت است. نه، ممکنه فرقه به نحوی باشد که کل مهر ثابت بشه، ممکنه طلاق بعد از دخول بوده، ممکنه، ممکنش مهم نیست، اثبات نمیشه. میگه با نکاح اصل مهر کلش ثابت، اگر تو میخوای بگی کلش ثابت نیست نصفش ثابته، تو باید دلیل بیاری. با ممکنه نمیتونی برش داری. با ما بحثمون الان این نیست. الان هیچ کدام اینها نسبت به مهر فعلا ادعا نکردن. قاضی میخواد فقط بر اساس حکم اول ببینیم در اینجا حکم چیست. به اصطلاح فتواییه در اینجا. نه اینکه زن بیاد ادعا بکنه من دو مهر میخوام، مرد بگه نه. حالا ببینیم در این نزاع باید چیکار کرد. نزاع فقط سر چی بوده؟ در این که نکاح دوم تأسیسی یا تأکیدی. حالا حکم شد به تأسیسی بودن، الان دیگه بحث نزاع نداریم، الان بحث فتوا داریم. اگر این گونه حکم شد فتوا چیست؟ در صورت وجود چنین حکمی فتوای مفتی در مورد مهر چیست؟ نه اینکه در مهر نزاع هست، در مهر نزاع نیست، بحث فتوا داریم نه بحث نزاع، اینو دقت کنید. الا ان یدعی عدم الاصابه فی الاول و طلاق فیلزمه مهر و نصف. بله، اگر مرد ادعا کرد که بعد از نکاح اول مواقعه صورت نگرفته، وطئی نبوده و طلاق واقع شده و این اثبات شد، اون وقت یه مهر و نصف باید بده. او یدعی الطلاق فی الثانی ایضا قبل الدخول فمهر واحد یجتمع منهما. اگر ادعا کرد دومی هم همینطوره، اون وقت اونم نصف مهر، اولی هم نصف مهر، مجموعش میشه یه مهر. حالا اون اشکال فرمایشه ایشونه. او یدعی الفسخ به احد الاسباب الموجبه لعدم المهر مع امکانه فیجب المهر الثانی خاصتن. یا گفت آقا اون اولی اصلا فسخ شد به نحوی که اصلا زن دیگه استحقاق مهر نداشت، اگر این طور باشه فقط یه مهر باید بده به خاطر دومی. او یدعی الطلاق قبل الدخول فی الثانی فنصفه لا غیر. یا گفت اولی فسخ شد بلا مهر، دومی طلاق داده شد قبل الدخول نصف باید بده. خب او هم اضافه کنید، یا در هر دو گفت که فسخ بلا مهر بوده، هیچ مهر نباید بود. لکن یشکل قبول و دعواه و الفسخ بالعیب لأصالت عدمه. این که بخوایم مدعای مرد رو قبول کنیم بگیم فسخ صورت گرفته در نکاح اول با عیب به نحوی که زن استحقاق مهر اصلا نداشته، میگه این مشکله. چرا؟ چون اصل این است که عیبی وجود ندارد. و یظهر من الشهید فی شرح الارشاد قبوله محتجا و ان تجویزه ينفي القطع بالزياده على المهر الثاني. شرح ارشاد همون قاعده المراد فرمایشات شهید اول که جلسه قبل خدمتتون عرض کردیم، میگه ظاهر کلام شهید اول اینه که اگه چه این ادعای کرد مرد مورد قبوله. دلیل آورده براش، گفته همین که تجویزهو یعنی چی؟ یعنی احتمالهو، همین که احتمالش میره سبب میشه که آدم دیگه یعنی قاضی چیز نداشته باشه، قطع نداشته باشه به این که بیش از یک مهر بر این مرد واجب است. فرمایش ایشون ربطی، البته شهید اول اینطور نفرمود، شهید اول اصلا نگفت اگر مرد ادعا کند، ایشون داره میگه مرد ادعا میکند، ایشون اصلا بحث ادعای مرد نداشت. ایشون گفت همین که احتمال برود کافی است، نه اینکه مرد ادعا کند. و هذا بخلاف دعوت طلاق فانه بفعله و یرجع فیه الی. اما اگر ادعا کرد که من طلاق دادم، این حرف مسموعه. چرا؟ چون طلاق فعل خود زوجه، داره در مورد فعل خودش ادعا میکنه و اگر هم بخوایم ببینیم آیا این فعل واقع شده یا نه باید از خودش بپرسیم، به کسی ربط نداره. و اما دخول فالاصل عدمه کما ان الاصل استصحاب المهر کملا الا ان يدعي المضي فلو سکت عن الدعوا ثبت المهران على الاقوى. دخول بله اصل این است که نبوده، اصل عدم دارد، اما از اون طرف ما یه اصل دیگه داریم. اصل چی؟ استصحاب وجوب تمام مهر. تا کی؟ تا وقتی که مرد ادعای مزیل کنه. مزیل یعنی حالا نصف یا کل مهر رو. اگر سکوت کرد و هیچ ادعایی نکرد، اون وقت کل مهر ثابت خواهد بود. و هذا کما یقال ان المستودع بعد ثبوت الایداع مطالب بها و محبوس علیها ما دام ساکتا فان ادعا تلفا او ردا صدق بيمينه و انقطعت طلبه. میگه نظیر این مسئله در بحث ودعی است. اگر کسی یه چیزی رو ودیعه بذاره پیش کسی، این تلف شد، میان یخش رو میگیرن که ودیعه رو رد کن، میگه نیست، میگیرن حبسش میکنن، مگر اینکه ادعا بکند که تلف شده، نگفت تلف شد، ببخشید، میگم بده، این نداد، نگفت تلف شده، میگم بده، نداد، میگیرم میندازنش زندان، میگم ودیعه رو رد کن. حالا اگر گفت آقا این تلف شده، یا گفت که رد کردم، تحویل دادم، اینجا میگن صدق به یمینه، مادامی که چنین چیزی رو نگفته مطالبه، تو زندانه. اما اگر گفت، اون وقت میگن قسم بخور، قسم که خورد میگن خیلی خوب، برو خوش اومد. چرا؟ چون یدش ید امانیه، تلف اگه بشه در دستش اون ضامن نیست. اینجا هم میگه همینطوریه، مادامی که مرد هیچی نگفته، باید بهش میگیم دوتا مهر بده. اگه آمد ادعا کرد چیزی را که عرض شود سبب سقوط نصف مهر یا کل مهره، اون وقت بعد از اثبات بهش میگیم خیلی خوب، حالا دیگه لازم نیست دو مهر بدی، حالا یه مهر و نیم یا یه مهر بده. عرض شود که اما تو این مسئله چی میشه گفت؟ حق در این مسئله با مرحوم شهید اول. یعنی چی؟ کدام فرمایش شهید؟ همونی که ذیل کلامشون فرمودن، بیش از یک مهر ثابت نیست. چرا؟ جهتش اینه، اون چیزی که قاضی بهش حکم کرده چیه؟ در اینجا دعوا چی بود اصلا؟ دعوا این بود که آیا نکاح دوم تأسیسی است یا تأکیدی؟ دعوا این بود دیگه. فرض اینه، قاضی حکم کرد به این که تأسیسی است. حکم قاضی حجت است با لوازم آن. یعنی این حکم هر لازمه ای داشته باشد، آن لازمه هم معتبر است. اما باید از لوازم باشد، ملازمه بین این حکم و اون شی باید باشه، اگه ملازمه نباشد ثابت نیست. حالا که قاضی حکم کرد به تأسیسی بودن، لازمه تأسیسی بودن نکاح دوم چیست؟ حصول فراق بین نکاح اول و نکاح دوم، این لازمه تأسیسی بودن عرض شود که نکاح دوم. خب فراق، پس تا اینجا با این ثابت شد که بعد از نکاح اول یه فراقی هم بوده. حالا ما میگیم نکاح اول مهری داشته، اما آیا لازمه حکم حاکم به این که نکاح دوم تأسیسی است این است که تمام مهر را باید بدهد؟ تمام مهر نکاح اول را باید بدهد؟ نه، لازمه نیست. این لازمه تأسیسی بودن حکم نکاح دوم نیست. لازمه حکم، حکم حاکم رو ببینید چیه. ما میگیم اینجا حاکم یه حکمی کرد، لوازم این حکم چیست؟ هرچی لازمه داشت سمعن و طاعه. اما اگر چیزی لازمش نبود دلیلی هم براش وجود نداره. لازمه این حکم چیست؟ میگی لازمه این حکم حصول فراق بعد از نکاح اول، تمام قبول کرد. بعد میخوای بگی لازمه این حکم ثبوت مهر به واسطه نکاح اول و نکاح دوم. ثبوت مهر درست. بعد میگی لازمه این حکم چیه؟ لازمش این است که کل مهر رو باید بده، این دیگه لازمه این حکم نیست. چرا؟ برای اینکه یکی از لوازم این است که بعد از نکاح اول فراق حاصل شده. در مورد نکاح دوم میتونی بگی چون تأسیسی است پس کل مهر الان ثابته. چرا؟ چون فراق بعد از نکاح دوم از لوازم تأسیس، از لوازم حکم حاکم نیست. همین که نکاح ثابت شد، نکاح دوم ثابت شد، تأسیسی بودنش مهر ثابته، فراقی هم که ثابت نیست. پس کل مهر رو بده برای نکاح چی؟ دوم. اما واسه نکاح اول این حکم لازمش حصول فراق بعد از نکاح اوله، درسته یا نه؟ وقتی حصول فراق رو ثابت کرد، آیا لازمه آن این خواهد بود که الان به خاطر نکاح اول مهر تمام بر عهده این مرده؟ نه، این لازمش نیست. ممکنه مهر تمام باشد، ممکنه نصف مهر باشد، ممکنه هیچی نباشد. پس ثبوت مهر برای نکاح اول دیگه از لوازم حکم حاکم نخواهد بود. تمام بکنم چشم. پس این دیگه از لوازم حکم حاکم نخواهد بود. حد اکثر میتونی بگی برای نکاح دوم یه مهر ثابته. نکاح اول چی؟ این حکم به نسبت به نکاح اول لازمه ای ندارد. بله، اگر زوج آمد، ببخشید زوجه آمد ادعا کرد عدم فراقهایی را که سبب از بین رفتن کل مهر یا تنصیف مهر می شود، مثلا زوجه گفت که من مرتد نشدم بین این دو نکاح و گفت که فسخ به عیبی صورت نگرفته و گفت که تدلیسی نبوده و امثال اینها، هر چیزی که میاد، یا گفت که طلاق قبل دخولی واقع نشده. اگر زوج آمد اینا رو ادعا کرد، زوج نمیتونه اینا رو انکار کنه. چرا نمیتونه انکار کنه؟ چون اول چی گفته بود؟ گفته بود نکاح دوم تأکیدی است، یعنی اصل وقوع فرقه را انکار کرده بود. وقتی زوج میگه فسخ به عیب واقع نشد، آیا زوج میتونه بگه نه خیر واقع شد؟ نمیتونه بگه. وقتی میگه طلاق قبل دخول واقع نشد، آیا زوج میتونه بگه نه خیر واقع شد؟ نه، نمیتونه. بلکه با اون ادعای اولش اقرار کرده. پس به مجرد اینکه زن این حرفو بزنه حرفش ثابته. اگه هیچی نگه، اگه زن از این حرفا نزنه، این اینجاست که میگن وقتی میری پیش قاضی باید قانون بلد باشی، بدونی چی بگی چی نگی. اگه زن سکوت کنه هیچی نگه، قاضی هم حکم نمی کنه به اینکه دو مهر هست، چون میگه لازمه حکم من به تأسیسی بودن ثبوت مهر برای نکاح اول نیست. اما اگر زن بعد از اون حکم آمد اینا رو هم گفت، گفت آقا هیچ کدام اینها نبوده ها، اینها به مجرد دعوای زن ثابت میشه، قسمم نمیخواد. چرا نمیخواد؟ چون مرد با اون ادعای اولش اقرار کرده. احتیاطاً خوندم یعنی چی؟ یعنی فرقه نبوده دیگه. خب فرقه نبوده پس اقرار کرده به عدم فرقه. پس وقتی زن میگه فسخه به عیب نبود، مرد قبلا به این اقرار کرده. وقتی زن میگه طلاق قبل از دخول نبود، مرد قبلا به این اقرار کرده. پس وقتی زن چنین ادعاهایی میکند، اگه زن بگه این حرفا رو، قولش مسموع تمام. مسموع که شد چه اتفاقی میفته؟ میگیم کل مهر رو بده، مهر برای نکاح اول هم بده میشه دومه. عجیبه ها. قاضی حکم کرد به تأسیسی بودن، زوج بره بالا بیاد پایین، هی بگه تأکیدی بوده، حکم قاضی آمد تمام. حکم قاضی این است که نکاح دوم تأسیسی بود دیگه، حالا زوج چی میگه کاری نداریم. ما به اون قسمتی از حرف زوج الان تکیه میکنیم که بر علیه خودش قابل استناده، اون قسمتی که به نفع خودشه که رد شد، با حکم حاکم تمام شد. اما اون قسمتی که مطابقتن یا عرض شود تزمنن یا بالالتزام بر علیه خودش قابل اخذه، اونا بهش اخذ میکنیم. چرا؟ چون اقرار العقلاء على انفسهم جائز. نه در مورد مهر الان دعوایی نیست، این فتواست، از باب فتوا داریم میگیم.
اگه فتوا باشه اینجا هر دو تا اقرار کردن که عقد اول درست بود.
خب
هم زن هم مرد اقرار، وقتی عقد درسته چه مانعی داره که ما حکم کنیم که مهر عمل شده؟ دلیل این نداره که نصف باشه یا نباشه. شما هم که فرمودید برای اینکه ببینیم فسخ شده بدون مهر یا بدون قطع، نیاز به دلیل داریم، باید بیانیه بیاره زور.
دعوا نداریم مثلا در اینجا.
خب پس مهر ثابت شد با همون عقد اول.
بله، ما دنبال این هستیم ببینیم لوازم حکم حاکم چیست. چرا ما کار داریم؟ چون آقا چرا اینو میگیم دو مهر؟ چون قاضی حکم کرده.
پس عقد اول چون هر دو اقرار کردن اصلا لازمی حکم حاکم نیست، قاضی نیست. اون عقد اول چون هر دو اقرار کردن مهر ثابت بود، حکم حاکم اومد دومی رو تأسیسی کرد، لازمه عقد تأسیسی دانش هم مهر، لذا این که لازمه عقد دوم رو ثابت میکنه حکم حاکم، حکم قاضی.
نه چرا؟
لازمش اینکه محرم باشه.
نه اینطور نیست. چرا؟ بله درسته، هر دو اقرار دارن که عقد اول تأثیرگذاری داشته، در مورد عقد اول با هم نزاع ندارن. عقد اولو هم زوج قبول داره، هم زوجه که ایجاد زوجیت کرده، درسته. اما حکم حاکم به تأسیسی بودن نکاح دوم لازمش چیه؟ فراق. لازمه داره. لازمش چیه؟ فراق. فراق بعد از عقد اول، درست؟ حالا فراق بعد از عقد اول حاصل شد، اینجا ما میخواییم کار دعوا نداره اینا سر مهرا، دعوا دارن رو بعدن میخوام بگم، مسئله بعدیه. الان دعوا اصلا سر مهر نیست. ما میخواییم ببینیم اون چیزی که لازمه این حکمه چیست. ببینید این آقایون حضراتی که این حرفو گفتن دوتا مهر، نه از باب این که اینا دو نفر سر مهر دعوا دارن به نفع زن داریم حکم میکنیم، از باب این که میگن این لازمه ی حکم حاکمه، لازمه ی حکم قاضی به تأسیسی بودن، نه لازمه ی حکم قاضی به تأسیسی بودن ثبوت دو مهره. ما میخواییم بگیم نه، چنین لازمه ای وجود ندارد. لازمه حکم قاضی به تأسیسی بودن ثبوت دو مهر نیست. چرا؟ برای اینکه این حکم اعم است، میتواند دو مهر ثابت شده باشد، میتواند یه مهر و نیم، میتواند یه مهر. پس حالا که اینطور شد، لازمه این حکم این نیست. بله اگر زن آمد چنین حرفی زد، چون قبلا ادعای قبلی مرد متضمن اقرار به این حرف زنه، حالا اینا رو بذاریم کنار هم، اون وقت میشه دو مرد. اون وقت لازمه حکم حاکم میشه دو مرد. ما داریم در مورد لوازم حکم حاکم صحبت میکنیم. لازمه حکم حاکم چیست؟ این آقا حکم حاکم فراغ بعد از عقد اول رو اثبات میکنه، همون فراغ آمد تمام. چرا اثر نداره؟ برخی از اقسام فراغ سبب میشود که هیچ مهری ثابت نشود. نه بیانه نمیخواد، دعوا ندارن. ما دنبال لازمه حکمیم، هی نگید بیانه بیاره. ما آقا ببین، ما دنبال اینیم. اینا اومدن دعوا کردن، قاضی آمد داره حکم رو انشاء میکنه، نوشت، گفت من حکم کردم به این که نکاح دوم تأسیسی است. در نتیجه باید زوج دو مهر بدهد. دعوا نداریم. من میخوام بگم این در نتیجه رو میتونه بنویسه یا نه؟ این دعوا سر در نتیجه است. یعنی آیا لازمه این که این تأسیس میتونه این باشه یا نه؟ اما اگر حالا دعوای بعدی صورت گرفت، زوجه آمد گفت من دو مهر طلب دارم، اصلا کاری نداره به این که حالا فراغ چی بود چی نبود فلان، زوجه آمد گفت من دو مهر طلب دارم، زوج گفت نه یه مهر بیشتر طلب نداری، کی مدعیه؟ زوج. چرا؟ برای اینکه در دعوای اول ثابت شد که هر دو عقد تأسیسی بودن و مهر داشتن، پس مقتضی برای ثبوت دو مهر هست. اگر زوج میگوید یه مهر بیشتر طلب نداره، پس مدعی وجود مانع باید اثبات کنه، اگه نکرد قول زوجه مقدمه. اینم دعوای سر مهر. یا اگه زوج گفت یه مهر و نیم طلب داری، هرچی کمتر از دو مهر گفت، کی مدعی است؟ زوج مدعی است. زوجه قولش با یمین مقدمه. اما در کلمات شهید ثانی یه سری مواردی بود که نقد داره، حالا انشالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.